روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ساعت 11 به وقت تهران هست. همکارانم در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده تورنج میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز باشند.
تورنج به نام خدا. سلام و هزاران درود به شمایی که این موج رادیویی رو انتخاب کردید و شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو هستید. این برنامه سعی میکنه با مشارکت و تعامل شما شنونده محترم، سبک صحیح زندگی رو برای داشتن خانواده سالم با محوریت مادران، زنان و دختران نجیب کشورمون از این لحظه حدود 45 دقیقه ما رو همراهی کنید، چرا که قراره توی این برنامه ما به موضوعات جالب توجهی بپردازیم. امروز شماره پیامک 30035 و شماره تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285 در اختیار شماست تا ما رو با این برنامه همراهی کنید. دوستان عزیز، امروز روز بزرگداشت شاعر اندیشمند و بزرگ کشورمون مولاناست. شاعری که با اندیشه‌های نو و بی‌بدیل خودش نام ایران رو در سراسر دنیا بلند آوازه کرده. این روز رو گرامی می‌داریم.
قدر رو سر کنید یار، قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر به در کنید، غم دنیا را از سر به در کنید. حالا ای یار خطر دارد جدایی، به حال بی سمر دارد جدایی، بیا که ما و تو یه جا نشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید آی، قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر به در کنید، غم دنیا را از سر به در کنید. گذشتم که تو سالار دلبران بودی، خدای عشق من و یار دیگران بودی، گذشتم که ز درگاه خیش میراندی، مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی. قدر رو سر کنید یار، قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر به در کنید، غم دنیا را از سر به در کنی.
دوستان عزیز، همونطور که میدونید ما هر هفته در برنامه تورنج موضوعی رو طرح میکنیم که با این موضوع در واقع گفت و شنودی بین ما، شما و کارشناسان برنامه شکل میگیره. این هفته با توجه به محوریت برنامه که حوزه زنانه، قرار موضوعی رو بررسی کنیم تحت عنوان حضور زنان در فضای مجازی به مثابه فرصت یا تهدید. به نظر شما مدیریت این فضا چطور میتونه در استفاده بهینه از اون به ما و زنان ما کمک بکنه؟ آیا ارتقای سواد رسانه‌ای میتونه به استفاده هوشمندانه زنان از این فضا کمکی کرده باشه؟ نظرتون در مورد آموزش و پرورش چیه؟ آیا آموزش و پرورش هم در این راستا نقشی داره؟ از چه دوره ای؟ از چه پایه ای قرار بچه ها با این نیازها آشنا بشن و بتونند نحوه استفاده از اون رو، بایدها و نبایدهایی که در این فضا ممکنه برای اونها مسائل و مشکلات و یا حتی فرصتهایی رو ایجاد کنه آشنا بشن؟
آغاز هزاره سوم و انقلاب اطلاعات و ارتباطات با نفی زمینه‌های نگرش جنسیتی از قبیل محدود ساختن حضور بر اساس جنسیت در فضای تعاملی، جامعه بشری را با چالش مواجه کرده است. رابطه مبتنی بر کامپیوتر بین آدم‌ها روز به روز فراگیرتر می‌شود. کامپیوترها روز به روز از طریق شبکه‌های محلی و جهانی و نیز از طریق فناوری بی‌سیم به یکدیگر پیوند می‌خورند. فناوری‌های کامپیوتری امکان تعامل انسان ماشین را به شکلی کاملا جدید و بدی و مهمتر از آن امکان تعامل انسان در فضای مجازی فراهم می‌کند. فضای مجازی که به دلایل کارکردهای متعدد و جذابیت‌های نو به دنیای دوم انسان‌ها تبدیل شده، تأثیرات بسیار پیچیده‌ای در رفتار و کردار انسان‌ها به جا گذاشته است. این فناوری نوین ارتباطی که محصول دوره چهارم دستاوردهای فنی بشر به شمار می‌آید، توانسته است به طرز شگفت‌آوری در تمام گروه‌های سنی نفوذ گسترده‌ای پیدا کند. در برنامه تورنج امروز به موضوع حضور زنان در فضای مجازی به مثابه تهدید یا فرصت می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب فکر میکنم تا حدی با موضوع برنامه آشنا شدین دوستان عزیز. به همین منظور، برای اینکه بتونیم بحث خوبی رو در این برنامه با هم داشته باشیم، دعوت کردیم از مهمانان محترمی که من اونها رو معرفی خواهم کرد. سرکار خانم هانیه سامعی، مشاور وزیر ارتباطات در حوزه زنان و امور خانواده. خیلی خوش آمدین خانم دکتر.
متشکرم. بعد هم سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم افگاری عزیز و خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ممنونم از دعوتتون، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. و همینطور سرکار خانم نعیمه ملا حسنی، دبیر گروه زنان و خانواده مرکز آینده پژوهی سازمان سراج. خیلی خوش آمدین خانم.
متشکرم. به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان این برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. با توجه به این که بحث ما در مورد فضای مجازی است و این فضا ما همیشه گفتیم که به مثابه یک چاقوی دو لب است و به نحوه استفاده از اون برمیگرده که ما چقدر بتونیم آسیب پذیر باشیم در این فضا، یا اینکه بتونیم از اون به نحوه استفاده کنیم که هم زندگی بهتری داشته باشیم و هم اینکه در واقع اون رو به خدمت بگیریم، نه اینکه به خدمت اون در بیایم، و اینکه زندگی بهتر در گرو توسعه تکنولوژی هاست، در گرو توسعه فضاهای بیشتری است برای اینکه ما بتونیم از هر بعدی از خانواده گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و سیاست وارد عمل بشیم و بهترین استفاده را از اون فضا ببریم. در این راستا خب زنان نقش عمده ای رو دارن به عنوان سهم 50% هر جامعه و ممکنه که آسیب هایی متوجه اونها باشه تو این فضا، یا اینکه بتونن بهتر رشد بکنند و زمینه رشد و ارتقای خانواده رو هم به تبع اون فراهم بکنن. خب از شما خانم سامعی عزیز میخوام به عنوان کسی که خب مسئولیتی هم در حوزه ارتباطات دارید بپرسم که آیا تهدیدها و فرصتها در حوزه مجازی، حالا به صورت خاص شاید شبکه‌های اجتماعی، برای زنان ما در کشورمون متفاوت از کشورهای دیگه است یا نه واقعا ممکنه که یکی باشه اما اینجا حالا به خاص شرایط یه مقدار تغییر کرده باشه؟
اگر بخوایم در مقایسه با جوامع و کشورهای دیگه وضعیت زنان رو در نحوه تعامل و مواجهه با فضای مجازی تشریح بکنیم، من فکر میکنم که فرصت‌ها و تهدیدها تقریبا برای هر دو یکسان هست، یعنی چه زنانی که در ایران زندگی میکنن چه زنانی که در سایر جوامع زندگی میکنن. اما آنچه که ما شاید بیشتر دریافت میکنیم به عنوان تهدید، فکر میکنم برمیگرده به در واقع تفاوت‌های فرهنگی که ما به عنوان یک جامعه ایرانی اسلامی برای خودمون یک مؤلفه‌ها و شاخص‌های خاصی رو تعریف کردیم و داریم، که البته در این در واقع اینجا یک نقطه تفاوت مهم تعریف میشه بین زنان جامعه ایرانی با جوامع دیگه. اما خب جواب سوال شما فکر می‌کنم همون بود که خدمتتون عرض کردم، به نظرم یکسان هست، فقط تفاوت‌هایی در فرهنگ‌های ما هستش که هممون فکر می‌کنم چه زنان ایرانی چه زنان دیگر در جوامع دیگر نسبت به حفظ فرهنگ خودشون، نسبت به ارتقای فرهنگ خودشون در جامعهشون باید حساسیت هایی داشته باشن.
بله خیلی متشکرم. خانم ملا حسنی، شما در مورد فرصت هایی که شاید برای زنان در این فضا وجود داره و قطعا هم وجود داره میخوام برامون صحبت کنید و بفرمایید که زنان چه فرصت هایی رو میتونن رصد بکنن در این فضا که به اون شرایط ایدال زندگی خودشون هم نزدیک بشن.
ببینید، برای اینکه ما به بحث زنان به صورت خاص به عنوان همجور که فرمودید سهم 50% از جامعه بپردازیم، ابتدا باید ببینیم که رویکرد ما نسبت به فضای مجازی چی هست. سه رویکرد اصلی نسبت به فضای مجازی وجود داره که در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری هم مؤثره و قطعا زنان هم از اون اثر میگیرن. رویکرد اول رویکرد نفیه و رویکردی است که این فضا رو کاملا فضای آسیبزا تلقی میکنن. به همین دلیل در مواجهه باهاش حالت تبری جویانه دارن. قطعا پاسخ به این رویکرد اینه که ما از انقلاب مجازی آینده نمیتونیم گریز داشته باشیم و رها بشیم. بنابراین اگر که ما فقط رویکرد منفی نسبت به این فضا داشته باشیم، از دستاوردهای این فضا عقب میمونیم. رویکرد دوم که متاسفانه در حوزه‌های مختلف در کشورمون شاهد اون هستیم، رویکرد کاملا پذیرفتن به عنوان یک تکنولوژی است که ما باید با اون مواجه باشیم و بپذیریم و از اون استفاده بکنیم. مسئله اصلی اینه که ما در ادبیات در واقع علوم اجتماعی به این نکته میپردازیم که هیچ تکنولوژی خالی از فرهنگ نیست. بنابراین پرداختن به تکنولوژی بدون بومی سازی و بدون بررسی کردن آسیب‌های اون قطعا در فضای کشور ما به صورت خاص به عنوان یک کشور اسلامی ایرانی میتونه آسیبزا باشه. رویکرد سوم رویکردی است که در واقع رهبری هم به اون میپردازه و اون رویکرد تمدنی هست. رویکرد ما باید در واقع مبتنی بر یک انقلاب تمدنی و یک انقلاب گفتمانی باشه. بنابراین مسئله اصلی ما بومی سازی و استفاده از فرهنگ این در واقع تکنولوژی در کشور خودمون هست. حالا زنان به صورت یک جنسیت خاص که در کشور ما تعریف خاص خودشو داره و جنسیت به معنای برساخت فرهنگی اجتماعی از یک جنس در یک جامعه محسوب می شود، اقتضاعات و ویژگی های خاص خودشون دارن. چرا ما خاصن به زنان می پردازیم؟ چون زنان به عنوان گروهی که در جامعه ما همواره از یک سری از مشارکت های اجتماعی عقب بودن و فضاهای خاصی در اختیارشون نبوده، امروزه
فضای مجازی رو به عنوان یک فرصتی در خدمت خودشون میدونن که بتونن از این فضا استفاده کنیم که میپردازیم به این موضوع.
بله خیلی متشکرم. سوال بعدی من از خانم سامعی هم همین سوال بود که شما مختصرا بهش اشاره فرمودین. سرکار خانم سامعی، در مورد همین قضیه برای ما بفرمایید که آیا زنان واقعا در این حوزه تا حالا نتونستن این مشارکت رو داشته باشن و آیا این فضا این فرصت رو تا چه حد میتونه بهشون بده؟ حالا ما پسی هم که خانم مله حسنی بهش اشاره کردن لحاظ بفرمایید.
خواهش میکنم. بله در ادامه فرمایشات سرکار خانم مله حسنی عزیز باید بگم که متاسفانه حالا نمیشه گفت من نمیخوام با هیچ روی کرده خاص و جانبدارانه در موردش صحبت بکنم خوشبختانه یا متاسفانه، به دلیل نقش مهم و اساسی که یک زن در جامعه ایرانی، حالا در جامعه اسلامی ایرانی شاید بهتر اینجوری کامل تر باشه بگم که به عنوان یک مادر، به عنوان یک پرورش دهنده داشته همیشه نقش هایی در از میان نقش های مختلفش در اولویت بوده، از قبیل همسرداری، مادرانگی و خانه‌داری، و اگر هم که پتانسیل و ظرفیت و علاقه مندی برای ایفای یک نقش اضافه تری در بستر جامعه داشتن، همیشه دچار یک چالش هایی بودند که چطور میتونن تعادلی بین نقش های خانوادگی و نقش های اجتماعی
جهانی خانم دکتر، یعنی در بله. واقع در بسیاری از کشورهای دیگه هم که حالا خیلی هم
به جهت پایبندی زنان بله. ایرانی به کانون خانواده بله. که بیش از جوامع دیگه بله به چشم میاد، این چالش شاید برای زنان ایرانی بیشتر بوده، اینکه بله. یک زن دوست داشته هم از وظایف مادریش کوتاه نیاد و هم بله. از نقش اجتماعی موثری که میتونه داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم فضای مجازی یکی از بزرگترین فرصتهایی که برای زنان ایرانی به ارمغان آورده این هستش که مثلا شما فرض کنین بهشون امکان دورکاری میده، یعنی شما میتونی در محیط خانه باشی بدون اینکه سختی های قرار گرفتن در محیط های بعضن مردانه ای که خشک و خشن هستن برای خانم ها رو تحمل کنی و حتی بدون اینکه بخوای بعد مکانی و زمانی رو در واقع لحاظ بکنی، میتونی از منزل به راحتی به یک سری مسئولیت های و یا مشغله های اجتماعی هم بپردازی که این
تو کسب درآمد بکنه.
بله دقیقا
بله خیلی متشکرم. و ادامه صحبت این بود که چه آیتم ها، چه سرفرس ها یا مؤلفه هایی یک خانم رو وادار میکنه یا سوق میده به سمت اینکه به این فضا رو بیاره، یعنی میخوام بگم که اون نیازهایی که یک زن میتونه تو این فضا به اونها بپردازه و اونها رو مرتفع کنه چی هست؟ حالا شما به بعضی از اون اشاره فرمودین، یه سری مسائل تعاملات بله. اجتماعی هست، ممکنه مسائل اقتصادی و تربیتی باشه
بله
حتی
بله.
خب مسائل دیگه هم مثل سلامت، مثل اطلاع از تجارب جهانی، مثل بله. حالا آموزش‌های خاصی که به صورت الکترونیکی میتونه داشته باشه که تو این فضا مطرح میشه.
درست همونطور که خودتون اشاره فرمودین سرکار خانم افگاری، ببینین وقتی فضای مجازی به ما این امکان رو میده که به طور یکسان از فرصت‌های آموزش برخوردار بشیم، قطعا من مادر میتونم خیلی از نیازهای خودم رو در قبال چگونگی رفتار و تعاملم با همسرم، با فرزندم، از قبال آموزش‌های همین فضای مجازی با کمترین هزینه و محدودیت دریافت بکنم. این یکی از این فرصت‌هاست. از طرف دیگه اشاره فرمودین بحث اقتصادی هست. زنان از قبال کسب درآمد از طریق این کسب و کارهایی که میتونن به واسطه فضای مجازی به عنوان کسب و کارهای دیجیتالی راه اندازی و مدیریت کنن، میتونن به اقتصاد خانواده و در نهایت به اقتصاد جامعه کمک شایانی بکنن.
بعضیشون چه کارآفرینای برتر هم شدن.
بله بله قصن. حالا من خیلی دارم احتیاط بکنم توی این برنامه اسم از هیچ در واقع سایتی و در واقع هیچ اپلیکیشنی نبرم که تبلیغ نشه، ولی خب اونا خیلی بهتر میتونه جان کلام منتقل بکنه. و به طور کلی من فکر میکنم نیاز یک زن برای مدیریت خانواده شاید حتی در اولویت باشه نسبت به نیاز یک زن برای ایفاگری نقش اجتماعیش. ببینید ما امروز خیلی راحت می‌خوایم برای بچه‌مون یه مهد کودک پیدا کنیم یا مدرسه‌ای که می‌خوایم شاخص‌های مد نظرمون رو داشته باشه، خیلی سریع و راحت می‌تونیم گوگل کنیم، خیلی راحت می‌تونیم یه هشتگ بزنیم توی مثلا فضاهای مثل اینستاگرام و حتی از طریق نظرات که کاربران دیگه به ما دادن باهاشون تعامل برقرار کنیم و اطلاعاتی که می‌خوایم رو به دست بیاریم. خیلی نقشه به نظر من پررنگی حداقل در نگاه اول در مدیریت خانواده برای زنان داره.
بله خیلی متشکرم. حالا ادامه بحث رو دوباره به شما برمیگردم. ولی خب خانم ملا حسنی، تا اینجای بحث خانم سامعی در مورد یه مقدار از محسنات این فضا فرمودن و اینکه ممکنه چه فرصت‌هایی رو در اختیار ما بذاره، اما همونطور که میدونیم خب آسیب‌هایی هم در این فضا وجود داره و ممکنه به عنوان تهدید برای ما به حساب بیاد و مخصوصا شاید خانم‌ها با اون روی کرده زنانه عاطفی احساسی و شاید حالا نه در مورد همه ولی خب در مورد میتونم بگم بخش عمده‌ای از خانم‌ها شاید این اتفاق میفته، مخصوصا شاید چتروم‌هایی وجود داره، نمیدونم اتاق حالا همون گفتگو به فارسیش، و اینکه ارتباطات ناشناخته‌ای وجود داره، سایت‌های ناشناسی وجود داره که شاید ظاهر خیلی فریبنده‌ای دارن ولی وقتی که وارد میشن میبینن که شاید چه اتفاقاتی میفته. حالا میخوام شما در این مورد هم از این آسیب‌ها برامون بفرمایید.
ببینید هر کار کردی میتونه هم فرصت به همراه داشته باشه هم تهدید. کارکردهای فضای مجازی رو سرکار خانم سامعی تا حدی فرمودن. از جمله مهمترین کارکردهای فضای مجازی بحث فراغت، گذران اوقات فراغت. یکی از مخاطبین اصلی شبکه‌های اجتماعی ما زنان خانه‌دار هستند طبق آماری که وجود داره و فراغت به عنوان مسئله قرن بیستم شناخته شده، یعنی به عنوان یک حوزه اصلی قابل سنجش و پرداخت هست که در این در واقع هیته چه خوراکی و چه آموزشی به فرد داده میشه. یکی از مهمترین آسیب‌های این فضا که میتونه کارکردهای مختلفش رو تحت تاثیر قرار بده اینه که افراد در مواجهه با فضای مجازی این فضا رو یک فضای شخصی خصوصی میدونن و برای خودشون یک حریم خصوصی قائل هستن، بنابراین هر گونه اطلاعاتی رو در شیر میکنن، هر گونه صحبتی رو میکنن، ممکنه هر ارتباطی درش بین افراد مختلف، گروه‌های مختلف گرفته بشه، در حالی که در تعبیر خیلی ساده فنیش اینه که بحث سایبر یا فضای مجازی یک فضایی است که با یک سیم وصل شده به یک در واقع سرور اصلی و هیچ حریم شخصی و حریم خصوصی درش وجود نداره.
بله، هم نمی‌خواستم بگم علارغم اینکه حالش فکر می‌کنن شاید برای خودشون یک چارچوب مشخصی رو دارن ولی عملا اینجا مرزی وجود نداره و تمام فضاهای خصوصی زیر سوال میره.
یعنی اصلا فضای مجازی راه اصلی رسیدن به دهکده جهانی است که فرهنگ غرب به دنبالش بود و قراره که همه دنیا یک پارچه بشن و یونیفرم بشن، یکسان بشن. بنابراین مهمترین چیزی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم همین بحثی است که هیچ حریم شخصی وجود نداره، بنابراین شیر کردن هر اطلاعاتی، هر عکسی از حوزه شخصی، خانوادگی، گفتن هر در واقع صحبتی، همه اینها در یک در واقع سرور اصلی خلاصش این میشه که رصد میشه و داره ذخیره میشه و ما آسیب هایی که از این فضا میگیریم بیشتر در حوزه در واقع اعتماد بیش از حد کردن به این فضا به عنوان یک فضای خصوصی و حریم شخصی هست.
اینقدر زیاد میشه که شاید حریم خانواده ما رو دوچار مسئله و مشکل میکنه، ناخواسته درگیر یه سری روابط ممکنه بشه.
دقیقاً، و این در واقع تصور که من مثلا میتونم هر کسی رو که میخوام فالو بکنم یا من مثلا این افراد رو بلاک میکنم، در حالی که این تحت کنترل قرار دادن بسیار محدود و بسیار ابزاری هستش. در فرایند کلی ترند در واقع افکار و مصرف و کارهای ما داره در شبکه‌های مختلف گرفته میشه و یک روندیابی میشه که بعداً میتونه همین‌ها به عنوان محتوا به افراد برگرده و اونها رو تحت تاثیر قرار بده.
بله، همینطوره و دقیقاً حتی میتونن رصد بکنن که چه کسی چه علاقمندی‌هایی داره و چه سابقه و پیشینه‌ای در این فضا داره و خیلی راحت شاید مورد سوء استفاده هم قرار بگیره. متشکرم. شما شنونده عزیز ما رو همراهی می‌کنید با برنامه تورنج هشتم مهر ماه و موضوعی که ما به اون میپردازیم حضور زنان در فضای مجازی به مثابه فرصت یا تهدید هست. ما در فصل پاییز قرار داریم. فصل پاییز هم میشود بلبلی زیبا شد و خواندن سر داد، اگر زیر یک سقف با گذشت و مهربان باشیم و عاشقانه بسراییم برای هم در فصل بهار عاشقان، فصل پاییز.
بودم در هیاهوی خزان، دل به یاد تو سپردم، گلبنی زیبا شدم، شاخه ای بی‌بر بودم در هیاهوی خزان، دل به یاد تو سپردم، گلبنی زیبا شدم. مرا خواندی ز خود تا حیرت آینه ها من گذشتم مثل موج از خیش تا دریا شدم از فروغ صبح رویت چون سهر بینا شدم گم شدم من در شب گیسوی تو پیدا شدم
شبکه‌های اجتماعی برای خانم‌ها یک تهدیدن یا فرصت؟
از قدیم گفتن خانومی که نرم افزار چت تو موبایلش نداشته باشه زن زندگیه. به نظرتون درسته؟
نه، کمدیه. زن زندگیه.
اینه که جدی گفتن.
دقیقاً ولی گیر نمیاد.
من اولین سوالم موقع خواستگاری همین بود.
حالا مگه خانوما چقدر از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن؟
خیلی زیاد چون همه چی اینترنتیه.
شب تا خود صبح یه سر مشغول تو گوشی.
تو یه حدی.
غذای سوخته یهویی هم عکساش هم میفرستیم برای حالا خونه نباشی.
نه غذای آماده هست، بده یه چرا زحمت بکشیم.
اما از شوخی گذشته آمارها نشان میدهد که در ایران بخش اعظمی از همراه‌های پا به پای اینترنت خانوم‌ها هستند که این خودش یک نگاه ویژه را می طلبد. دکتر منصوبی فر روانشناس:
بیش از 70% از استفاده کننده از این فضای مجازی خانوم ها هستن. بنابراین خیلی طبیعیه که هر سیستمی که بخواد اثرگذار باشه این افراد رو به عنوان گروه هدف انتخاب بکنه.
و همین جاست که پای افراد سوجو به ماجرا باز می شود.
دوستام عکس گذاشته بودن که عکساشونو برداشته بود کپی کرده بود، یکی برای خودش به قول یه پیجی درست کرده بود.
توی یکی از گروه ها با یکی آشنا شدم، گفتش که اون عکس ها رو منتشر میکنم چند وقت بعد اگه بهم پول ندی.
عکس من از فیسبوکم دزدیدن و ازم دارن سوء استفاده میکنن، هم از عکسام از شماره تلفنم.
با این اوصاف شاید فضای مجازی جای امنی برای خانم ها نباشد، اما باید با راهکاری مناسب استفاده از این فضا را بهینه کرد. دکتر هدایتی، استاد دانشگاه:
نگاه عقلی و پخته‌ای نیست اگر ما بخوایم حضور زنان رو در شبکه‌های اجتماعی نفی کنیم. بالا بردن سواد رسانه‌ای افراد جامعه است، به ویژه زنان و دختران، برای مواجهه با شبکه‌های اجتماعی است، برای اینکه بتوانند نسبت به مخاطراتی که در کمینشون است در شبکه‌های اجتماعی هوشمندانه عمل کنند.
خب با توجه به این که ما در مورد زنان صحبت میکردیم و فکر میکردیم که شاید حضور زنان سهم 50%ه، ولی در این گزارش سهمی از 70% به میان اومد. حالا شاید در مورد همه صادق نباشه، ولی اونچه که مسلمه اینه که ما در این فضا زندگی میکنیم، چه بخوایم چه نخواهیم. در واقع مثل اکسیژنی میمونه که اطراف ما رو احاطه کرده. امروزه بسیاری از فعالیت‌های روزانه ما هم در این بستر شکل میگیره و اگر نبود شاید خیلی از هزینه‌های اضافه به هر خانواده و حتی هر جامعه تحمیل میشد. و مهم اینه که ما چطور از اون فضا استفاده بکنیم. خانم سامعی، توی گزارش خیلی از تهدیدهایی که ممکنه برای خانواده ها و مخصوصا زنان اتفاق بیفته ازش یاد شد. سوء استفاده هایی که از تصاویر، شماره تلفن ها، اطلاعات شخصی افراد که خیلی صادقانه در این فضا آپلود میشه، بارگذاری میشه و در اختیار دیگران به عنوان اینکه اطلاع رسانی کنن که من الان زندگیم به چه نحویه دارم لذت میبرم و یا دوستان خودشون رو مطلع کنن اتفاق میفته. اما پیش بینی هایی برای این که شاید یه فردی بخواد از این رو سوء استفاده کنه نیفتاده و انجام نشده. این تهدیدها دیگه چطور میتونه زنان ما رو مورد آسیب قرار بده؟
ببینید، چیزی که شما فرمودید من رو یاد یه نکته ای انداخت و اون یک آسیب بسیار شایع و واقعا مهمی هستش که در فضای مجازی نه فقط زنان بلکه تمام افراد جامعه رو تهدید میکنه و اون بحران هویته. اما وقتی من میخوام راجع به بحران هویت در مورد زنان در فضای مجازی صحبت بکنم، به این دلیل هستش که اهمیتش بیشتره از نظر من، که زنان کانون روابط خانوادگی هستن، چه به لحاظ عاطفی و احساسی و چه به لحاظ اینکه حالا بخوان این روابط رو مدیریت بکنن. بنابراین وقتی که یک خانومی به طور غیر قابل کنترل شده و به عبارتی افسار گسیخته در این فضاهای مجازی زیست میکنه، چون
یعنی غیر هدفمند،
بله چون فضای مجازی از نظر من یک فضای جایگزین فضای حقیقی قبلی زندگی های ما نیست، بلکه به موازات اون داره پیش میره و چه ما بخوایم و چه